تو داری خودتو داغون میکنی، میفهمی؟
هیچ چیزی دست خودم نیست. من نمیتونم مامانو فراموش کنم.
خب ما هم نمیتونیم فراموشش کنیم، اما هر وقت هر کاری رو خیلی بیش از اندازش جدی بگیری زندگیت مختل میشه.
یعنی شما میگید مرگ مامانو جدی نگیرم؟
نه، من اینو نگفتم. اما تو دیگه بچه نیستی، مرگ اتفاق در زندگی همه است. مامان به خاطر گرفتگی قلبش فوت کرد. یکی دیگه ممکنه توی حادثه قطار بمیره، یکی دیگه هم ممکنه دیفتری بگیره. پس میبینی که انسان ها به شکلهای مختلفی از بین میرن. این قانون طبیعته، تو هم باید بپذیریش پسرم.
اما من نمیتونم دو ماه بعد از مرگ مامانم بیام پیش مهمونا بشینم بگم و بخندم.
همه ی اونا آمدن که به من و تو دلداری بدن، کسی برای خوشگذرونی نیومده اینجا.
میدونم پدر، اما من نمیتونم پیش اونا باشم.
خیلی خوب، باشه، قبوله. اما چرا دیگه سر تمرین نمیری؟
شما فکر میکنید با این وضع روحی میتونم تمرین کنم؟
خب معلومه که میتونی.
نه، نمیتونم. مامان همه چیز من توی زندگی بود، بدون اون نمیتونم باور کنم که هنوزم خوشبختی وجود داره.
ببین پسرم، یه کمی وسیع‌تر فکر کن. بالاخره یه روزی تو دوباره باید زندگی عادی تو شروع کنی. چرا اون روز همین امروز نباشه؟
پدر.
بله پسرم.
بهتر تنها بذارید، من احتیاج به زمان دارم.
اما تو دو ماهه که میای توی اتاقت و میخوابی، نه کاری میکنی نه حرفی میزنی، قیافتم حسابی عوض شده. پاشو اصلاح کن و دوش بگیر، یه کمی هم به خودت برس.
چرا اینقدر اصرار میکنید؟ گفتم که اجازه بدید تا خودم به حالت عادی برگردم.
باشه، هر جور که راحتی، اما بعدم پشیمون میشه که چرا به این راحتی وقتاتو از دست دادی.
من دیگه داره باورم میشه که شما مامانو اصلا دوست نداشتید.
متاسفم که همچین حرفی میزنی. بهتره که من برم. اگه تو از عشق بین ما اطلاع داشتی هیچ وقت همچین حرفی رو نمیزنی.
بیل تیلدن تا چند سال نتوانست غم از دست دادن مادرش را به فراموشی بسپارد. او در این مدت به سختی تمرین می کرد و تنیس را فراموش کرده بود، اما کم کم دوباره به حالت عادی بازگشت و توانست استعدادش را در این زمینه نشان دهد. تیلدن در سال 1919، یعنی در 26 سالگی به اوج دوران خود رسید. او پس از شکست دادن همه رقبا به بازی نهایی مسابقات قهرمانی کشور ایالات متحده رسید. حریف او تنیسوری با سابقه به نام بیل جانستون بود. بیل تیلدن می دانست که با شکست این حریف می تواند نخستین عنوان قهرمانی خود را در رده بزرگ سالان به دست آورد. به همین خاطر از تمام تلاش خود بهره گرفت.
شنیدید
ششم سپتامبر 1919، زمین تنیس واشنگتن.
لعنت به این شانس.
بیل، خسته نباشی.
جک، تنها بذار.
بیل، عصبانی نباش، این فقط یه مسابقه بود.
به تو ربطی نداره، برو بیرون.
باشه باشه، هر جور که راحتی بیل عزیز.
جک.
بله.
منو ببخش. بیا بشین.
من نمیفهمم تو چرا اینقدر عصبانی شدی؟
واقعا نمیفهمی؟ خب معلومه، من بهترین فرصت زندگیمو از دست دادم.
خب بازم میتونی از این فرصتو به دست بیاری.
اما من تا به حال اینجوری نواخته بودم. جانستون هر کاری که خواست کرد.
خودت فهمیدی علت باخته چی بود؟
فقط ضعف بکند. اون لعنتی هم خوب فهمیده بود که نقطه ضعف من چیه. همه ضربه‌هاشو توی بکند من میکوبید.
خوشحالم که خودت علتشو فهمیدی.
جک، من دیگه آبروی توی تنیس ندارم.
مزخرف نگو بیل، این باخت هیچ ربطی به آبروی تو نداره.
چرا داره؟ حالا همه به هم دیگه میگن که بیل تیلدن یه ضعف بزرگ داره، اونم توی بکندشه.
خب بگن، تو هم سعی کنی ضعف رو برطرف کنی، بهتر نیست؟
چی داری میگی؟ این یه ضعف ذاتیه، چطور میتونم برطرفش کنم؟
پس معلومه که تو اصلا حالت خوب نیست. تو فقط یه کمی دستات برای بکهند ورزیده نیست، همین.
جک، تو فکر میکنی بتونم برطرفش کنم؟
با چند ماه تمرین فشرده و تخصصی حتما میتونی.
تو کمکم میکنی؟
چرا که نه. آره، تو باید یه زمین اختصاصی کرایه کنی.
چرا؟
برای اینکه بتونی بدون مزاحمت و راحت تمرین کنی.
اما من زمین تنیسی با این مشخصات سراغ ندارم.
من دارم. یه شخص ثروتمند هست که صاحب یه شرکت بزرگ بیمه است. اون توی نیوجرسی صاحب یه زمین تنیس بی‌نظیره. فقط هم خودش و خانواده‌اش از اون زمین استفاده میکنن. فکر میکنم بتونیم یه جوری راضیش کنیم.
اون هیچ وقت اجازه نمیده که من برم اونجا تمرین کنم.
چرا؟ من میدونم که پسرش عاشق تنیس و دنبال یه معلم خوب تنیس میگرده. میتونم تو رو بهش معرفی کنم. تو در ازای روزی 2-3 ساعت آموزش تنیس به پسرش میتونی زمین رو در اختیار بگیری بدون اینکه حتی یه دلار هم هزینه کنی.
صبر کن ببینم جک، تو مطمئنی؟
تقریبا آره، البته اگه ظرف 1-2 روز گذشته اون برای پسرش مربی پیدا نکرده باشه.
امیدوارم همینطور باشه.
من پیشنهاد میکنم همین امشب بریم نیوجرسی، شب و توی هتل میمونیم و صبح فردا میریم سراغه.
فکر خوبیه، موافقم.
پس وسایلتو حاضر کن، میتونیم از قطار ساعت 8 صبح استفاده کنیم.
عالیه جک، ازت ممنونم، تو دوست خوبی برای من هستی. منو ببخش که اولش کمی تند شدم.
من خیلی خوب درکت میکنم بیل، نگران چیزی نباش.
ممنونم.
September 29, 1919، در حاشیه یک جنگل بزرگ، نیوجرسی.
بکند.
سلام آقا. خسته نباشی.
بکند. ممنونم خانم.
شما باید یه هیزم شکن باشید. وقتی صدای تبرتون رو شنیدم تصمیم گرفتم بیام و از نزدیک کارتون رو ببینم.
اما من هیزم شکن نیستم.
چی؟ نیستید؟ پس چرا دارین این درخت رو قطع میکنید؟
من دارم تمرین میکنم، تمرین آمادگی جسمی برای تنیس.
جدن؟ یعنی شما یه تنیسور هستید؟
بله خانم.
من دوریان هستم، از آشناییتون خوشبختم.
منم بیل تیلدن.
خیلی خوشحالم که دیدمتون. من نمیدونستم که تنیسورا برای آمادگی جسمی از تبر استفاده میکنن.
خب واقعا هم کسی این کار رو نمیکنه. من برای اولین باری که دارم همچین کاری میکنم.
چه جاله.
شما توی این جنگل چی کار میکنید؟
من شکارچی خرگوشم. هفته یه بار به این جنگل میام و خرگوش شکار میکنم.
اون داری که من فهمیدم این جنگل پر از خرگوشه، چون توی راه که میومدم دست کم 100 تا خرگوش دیدم.
بله درسته، اونقدر جمعیت خرگوش اینجا زیاده که شاید بشه باهاش هر روز غذای مردم نیوجرسی رو تأمین کرد.
شما نمیترسید که توی جنگل تنها بشید؟
نه، از چی باید بترسم؟
خب مثلا از خرس، پلنگ، اینجور حیوان ها.
نه اصلا، چون این حیوان ها توی جنگل نیوجرسی نیستن. اگرم باشن خیلی کمن. بعدم من اگه بهشون برخورد کنم از این تفنگ استفاده میکنم.
شما زن نترس و زرنگی هستین.
راستی شما وقتی که به درخت با تبر ضربه میزدید یه چیزی زیر لب میگفتید، من درست نشنیدم؟
میگفتم بکند.
یعنی چی؟
یعنی داشتم بکندم و تقویت میکردم. دیدید که تبر رو اینجوری میزدم، درست مثل این که بخوام با راکت تنیس ضربه بکند بزنم.
چه جالب. شما باید در تنیس مقامایی هم داشته باشید نه؟
بله، آخرین بار 1 ماه قبل تو مسابقات کشوری دوم شدم. البته بی دلیل باختم، فقط به خاطر یه ضعف احمقانه روی بکند.
حالا فهمیدم که چرا انقدر روی بکندتون تمرین میکنید. راستی آقای بیل، شما اهل نیوجرسی هستی؟
نه، من تو نیویورک زندگی میکردم، اما الان چند روزی که اومدم اینجا تو زمین تنیس آقای هپبرن تمرین میکنم و به پسرش تنیس آموزش میدم.
هپبرن همون صاحب شرکت بیمه جرسی استیت نه؟
بله، مثل اینکه اونو همه میشناسن.
اون تو نیوجرسی خیلی صاحب نام و مشهوره.
شما چی؟ توی نیوجرسی زندگی میکنی؟
بله.
من تا 1-2 ساعت دیگه برمیگردم شهر. اگه خواستید میتونیم شام با هم بخوریم.
بله حتما. البته من دعوتتون میکنم که شام مهمون من باشید. یه خوراک خرگوش با سس مخصوص. حتما خوشتون میاد.
این فوق العاده است.
پس برای شام منتظرتونم. خیابون راکلی شماره 18.
راکلی 18. حتما دارین. میبینمت.
پس من برم سراغ شام امشب.
August 27, 1920. زمین تنیس، واشنگتن.
تبریک میگم، بی نظیر بود، حرف نداشت.
ممنونم جک، خودم هم خیلی خوشحالم. من باید این بار جانستون رو میبردم.
حالا تو قهرمان کشوری. میدونه این یعنی چی؟
یعنی چی؟
یعنی همه چی. حالا دیگه کسی جرئت نمیکنه به راحتی با تو بازی کنه. حالا دیگه همه میشناسنه.
ببینم ضربات بکنم چطور بود.
من نمیدونم توی این یه سال تو چی کار کردی، اما اینو مطمئنم که قدرت ضربات بکند تو 10 برابر شده.
خوبه، خوشحالم که اینقدر عوض شدم.
اما اون نحوه سرویس زدنت واقعا جانستون رو دیوونه کرده بود.
منظورت چیه؟
همون که 4 تا توپ رو توی یه دست میگرفتی و بعد سرویس میزدی. این کار تعریف و کلافه میکنه، یه جور قدرت نماییه.
اما من مخصوصا این کار رو نکردم. این برای من عادت شده.
میدونم، اما ازش استفاده کن. برای حریفای ساده تر از جانستون خیلی کار برده. تو اگه سه تا توپ اولو بخوابونی دیگه به توپ چهارم احتیاجی نداری، اون وقت میتونی اون توپو پرت کنی بیرون. اینجوری حریفت از لحاظ روحی شکست میخوره.
تو به چه نکات ریزی دقت میکنی جک.
بیل، همین چیزای مسابقه بزرگو میسازه دیگه.
هم بله، کاملا درسته.
بیل، تو فوق العاده ای.
دوریان، تو اینجا.
بهت تبریک میگم، بازیت عالی بود.
ممنونم، اما نگفتی اینجا چی کار میکنی؟
خب به خاطر تماشای بازی تو اومدم واشنگتن.
دوریان، ازت ممنونم. فکر میکردم دیگه منو فراموش کردی.
اشتباه میکردی، من فقط میخواستم غافلگیرت کنم، برای همینم بهت نگفتم.
جدن عالی بود، هیچ کس نمیتونست اینجوری غافلگیرم کنه. راستی فراموش کردم شما رو به هم دیگه معرفی کنم. این جک بهترین دوستمه، کسی که همه جا همراه همه. جک، اینم دوریانه، توی نیوجرسی باهاش آشنا شدم.
خیلی خوشبختم خانم.
منم همینطور.
دوریان، تو کی رسیدی؟
دیشب.
پس چرا من خبر ندادی؟
نمیخواستم درست شبه یه همچین مسابقه حساسی ذهنتو مشغول کنم.
حسد ممنونم دوریان.
پس حتما تا یه ماه دیگه به انگلستان میرید.
برای چی باید این کارو بکنم؟
چون بیل میخواد امسال توی جام ویمبلدون شرکت کنه.
چی؟ آره بیل؟ راست میگه؟
آره من میخوام اونجا منفعت کنم. فکر میکنم آمادگیشو دارم.
چقدر عالی.
اگه قهرمان بشه اولین آمریکاییه که جام ویمبلدون رو فتح کرده.
چه جالب. باشه، مشکلی نیست. بهتره از همین امروز کارامو جور کنم تا بتونم همراه بیل به انگلستان برم.
جک شوخی کرد، نمیخوام خودت رو اذیت کنی.
نه اتفاقا خیلی هم از پیشنهادش خوشم اومد. هم به یه سفر خوب میرم، هم میتونم در کنار بیل باشم.
ازت ممنونم دوریان. خب بچه ها، بهتره که بریم و یه کمی استراحت کنیم. با یه قهوه داغ چطورید؟
کاملا موافقم.
همه تون مهمون منی، بریم.
وقتی صداتو شنیدم خیلی جا خوردم. اصلا
بیل تیلدن در سال 1920 به عنوان نخست مسابقات معتبر ویمبلدون دست یافت. این قهرمانی نام او را جهانی کرد و از آن پس همگان تیلدن را تنیسوری قدرتمند و کم نظیر می دانستند. شاید شیوه بازی او و قهرمان شدنش هم در این امر مؤثر بود. بیل در مسابقات ویمبلدون همه حریفانش را با اقتدار کامل شکست داد و شیوه سرویس زدن و امتیاز گرفتنش به عنوان روشی جدید در تنیس جهان مطرح شد و طرفداران بسیاری پیدا کرد. یکی از موضوعاتی که بیل آن را دستمایه‌ای برای برتری روحی خود قرار داده بود، نگه داشتن 4 توپ تنیس در یک دست بود، به صورتی که بیل آنچنان قدرتمند 3 توپ اول را می‌زد که دیگر نیازی به توپ چهارم نداشت و با حالتی مغرورانه توپ چهارم را به میان تماشاگران می‌انداخت. حتی برخی این نوع سرویس زدن را تقلید کردند و نام آن را سرویس تیلدن گذاشتند. قهرمانی‌های تیلدن پایانی نداشت. او یک سال بعد توانست یک بار دیگر قهرمان ویمبلدون شود و برای دومین بار این جام را فتح کند. بیل با کسب این افتخارات تصمیم گرفت مدتی از دنیای تنیس جدا شود. کسی علت این امر را نفهمید، اما او یکی دو سال را دور از دنیای قهرمانی سپری کرد. اما باز هم بازگشتی طوفانی داشته. او توانست در ایالات متحده در زمین‌های خاکی و داخل سالن و حتی مسابقات دو نفره مقام‌های متعددی را کسب کند. حالا دیگر بیل تیلدن بزرگترین تنیسور جهان محسوب می‌شد. دهم مارس 1925، جنگل نیوجرسی.
خوب دقت کن. هنوز همونجا وایستاده.
خورد؟
مگه نمیبینی داره فرار میکنه؟
دوریان، فکر میکنم هیچ وقت شکارچی خوبی نمیشم.
نه اینطوری فکر نکن، تو هم میتونی شکارچی خوبی بشی به شرط اینکه خوب تمرین کنی.
خب پس بهتره یکی دیگر رو رفتم کنم.
من میگم یکم استراحت کنی.
نه 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 نه، میخوام امروز بالاخره یه خرگوش بزنم. باید به جایی برسم که تبدیل به یه شکارچی بزرگ بشم.
تو یه شکارچی بزرگ هستی.
منو دست میندازی؟
نه نه، یه لحظه اون تفنگو بذار زمین.
خب
تو شکارچی بزرگی هستی. تو کسی هستی که تونستی دل منو شکار کنی.
شاید یه خرگوش قورت دادی.
من دارم جدی صحبت میکنم بیل.
آها ببخشید. خب حالا میشه بگی منظورت چیه؟
ببین بیل، من مدت و دنبال فرصت مناسبی میگشتم تا حرف دلمو بهت بگم.
خیلی خب، الان فرصت خوبیه، بگو.
تو با من ازدواج میکنی؟
دوریان چی داری میگی؟
دلم میخواد صادقانه به این سوال من جواب بدی.
من قبلن بهت گفته بودم من هیچ وقت نمیخوام ازدواج کنم.
یعنی هنوز نظرت عوض نشده؟
اصلا تو دیگه من خوب میشناسی. من بعد از مرگ مادرم فکر میکنم نمیتونم با یه زن زندگی کنم، چون هیچ کس نمیتونه برای من مثل اون باشه.
اما الان سالهاست از مرگ مادرت میگذره. بعدم این دوتا موضوع خیلی با هم فرق دارن بیل. من قراره همسر تو بشم، شریک زندگیت، نه مادرت.
باشه، حتما تو توی این چند ساله که منو میشناسی دیدی که من چقدر تو ارتباطات اجتماعی خودم با مردا راحت ترم. راستش تحمل زنه برام یه کمی سخته. یه کمی نه، خیلی.
حتی اگه اون شخص من باشم؟
ببین دوریان، ما دوتا دوست خوب هستیم، اما تو باید این حقو به من بدی که آینده زندگیمو خودم تعیین کنم.
من اصراری ندارم.
من احساس تو رو درک میکنم داریان، اما اصلا نمیخواستم این احساس تو تا این اندازه پیش بره.
من ناخواسته به تو علاقه مند شدم.
به هر حال ما تو وضعیت بدی هستیم. من امکان ازدواج با تو رو ندارم و تو هم سخت دلبسته من شدی. فکر میکنم خیلی زود همه چیز رو بتونیم فراموش کنیم.
بله ممکنه.
کجا؟
خب بهتر است همین لحظه دیگه همدیگر رو نبینیم. خداحافظ. خداحافظ برای همیشه. موفق باشی آقای تیلده.
هی دوریان، مگه دیوونه شدی؟ کجا داری میری؟ من میتونم لاغل تو رو برسونم تا شهر.
احتیاجی نیست آقا.
گوش بده،
خواهش میکنم دنبالم نیا. خدا حافظ.
تو دیوونه شدی؟
آره ممکنه.
راستی توفنگ جا موند.
بهتره تو به جای شکار دلای آدمایی مثل من خرگوش شکار کنی. پس مال خودت، نگهش دار.
چه اوضای مسخره‌ای. چرا باید اون همچین توقعی از من داشته باشه؟ چرا؟ چرا؟ چرا 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 چرا
بیل تیلدن تا آخر عمر هرگز ازدواج نکرده. او یک بار دیگر در 37 سالگی یعنی در سال 1930 توانست جام معتبر ویمبلدون را فتح کند و برای سومین بار قهرمان این جام شود. او در همان دوران وارد عرصه هنر سینما شد و در چند فیلم بازی کرده، اما در این زمینه استعدادی نداشت و خیلی زود در کارش شکست خورده. مدتی را هم برای تألیف کتابی سپری کرد، اما در نهایت در این کار هم توفیقی نیافت. بیل تیلدن در سال 1930 به جرگه ورزشکاران حرفه‌ای تنیس پیوست و در مدت 7 سالی که بعد از آن در تنیس حرفه‌ای حاضر بود، نزدیک به 500 هزار دلار جایزه نقدی گرفت که در آن زمان مبلغ هنگفتی محسوب می‌شد. بیل تیلدن تنیس حرفه‌ای را در 44 سالگی کنار گذاشته و یک زندگی آرام و بدون دغدغه را برگزیده. سرانجام او در 60 سالگی به همان بیماری مادرش جان سپرد، گرفتگی رگ‌های قلب و سکته قلبی. تیلدن در زمان مرگش بسیار فقیر و بیچیز شده بود و همه ثروتش را به خاطر خوشگذرانی از دست داده بود. در رأی‌گیری نشریات و نویسندگان ورزشی در پایان نیمه نخست قرن بیستم، آنها او را به عنوان برترین تنیسور جهان شناختند. بیل تیلدن اگر در زمان حاضر میزیست، یکی از جنجال برانگیزترین و در این حال پولسازترین ورزشکاران زمان میشد. با این حال او هنوز هم در تاریخ تنیس جهان حضوری چشمگیر دارد. پایان داستان زندگی بیل تیلدن، تنیسور نامدار جهان.
هر آنچه میشنوید ماحصل تلاش فراوان همکاران من در رادیو ورزشه. صحبتی از کمال و نبودن نقص نیست، اما هر آنچه هست تحفه ماست که با حضور